جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
از آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. در ادامه واکنش ها پس از انفجارات سه‌گانه روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل، انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده، توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، یونسف و سازمان عفو بین الملل با شدیدترین الفاظ این رویداد مرگبار را تقبیح کرده و خواهان پیگیری و به عدالت سپردن عاملین این رویداد شدند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با نشر یک پیام توییتر حملات را وحشتناک و بزدلانه توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. در رویداد روز گذشته که در مقابل مکتب به نام لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز رخ داد، با گفته مقام های امنیتی طالبان کم از کم 6 تن کشته و حدود 20 نفر مجروح شدند. تا زمان تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. 5 روز پس از حملات هوایی و راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش های از ولایت خوست و کنر، نصیر احمد فایق مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. آقای فایق ناوقت روز سه‌شنبه 19 اپریل باری دیگر حملات پاکستان بر خاک افغانستان را نقض آشکار حریم این کشور عنوان کرده و در پیام در توییتر گفته است که شکایت نامه خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده است. آقای فایق همچنین خواستار تقاضای توقف فوری این حملات و رسیدگی به آن در مطابقت با اصول منشور سازمان ملل متحد شده است. با گفته مقام های طالبان در حملات هوایی طیاره‌های پاکستانی در ولسوالی شپره ولایت خوست 41 نفر کشته و 22 تن زخمی شدند، حالان که در حملات راکتی در ولسوالی چوگام کنر 6 تن جان باختند. اردوی پاکستان تا کنون در رابطه به این حملات اظهار نظر نکرده است. حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر برگشت پروژه های تمویل شده از جانب اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی را به افغانستان استقبال کرده است. لطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان به صدای امریکا گفت که آغاز دوباره پروژه های چندین میلیون دلاری USAID در کاهش فقر و رکود اقتصادی در افغانستان ممد واقع می شود. منابع روز سه‌شنبه 19 اپریل گفتند که بانک جهانی 3 پروژه را در بخش های صحت، زراعت و نیازمندی های اولیه زندگی در افغانستان اثر گرفته است. با گفته این منابع آگاه، مقام های بانک جهانی با در نظر داشت بحران عمیق اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و مواد خوراکی در افغانستان تصمیم گرفتند 3 پروژه را که ارزش مجموعی آن به 450 میلیون دلار میرسد در آن کشور اثر گیرند. بانک جهانی به تاریخ 29 مارچ در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر مسدود نگه داشتن مکاتب دختران 4 پروژه را در افغانستان تعلیق کرد، پروژه هایی که ارزش آن به 600 میلیون دلار میرسید. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children از تشدید بحران بشری در افغانستان به دلیل خشکسالی و قطع کمک‌های جامعه جهانی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر قحطی و گرسنگی 5 میلیون کودک را در این کشور تهدید می‌کند. این سازمان با نشر گزارش از آن داشته که افغانستان با بدترین بحران غذایی روبرو است و در حال حاضر از هر 3 کودک 2 تن آنان روزانه برای تامین غذای خود تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بر اساس معلومات سازمان حفاظت از کودکان، هم‌اکنون 12 میلیون کودک که خانواده‌هایشان برای زنده ماندن به کشاورزی وابسته‌اند، مصروف تأمین غذاییشان هستند. این سازمان افزوده است که افغانستان به شدت به زراعت متکی است و در حال حاضر 61% شهروندان آن کشور مصروف کشاورزی‌اند و از این طریق مصارف خود را پیدا می‌کنند. با گفته این سازمان، بسیاری خانواده ها به دلیل ادامه خشکسالی به اقدامات ناامید کننده و شمول فروش دام ها، قرض گرفتن پول و فرستادن کودکانشان به سر کار رو آوردن. این سازمان اضافه کرده است که ادامه خشکسالی، تحولات سیاسی و مشکلات اقتصادی سبب گردیده تا مشکلات زیادی مواجه شهروندان افغانستان و ویژه کودکان شود. این در حالی است که اخیراً سازمان حفاظت از کودکان با نشر یک سروی تازه گفته است که به دلیل وضعیت بد معیشتی در افغانستان بیش از 1/5 کودکان خانواده ها مجبور به انجام کارهای شاقه شده اند.
خانه آزادی بیان از بازداشت‌های اخیر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حراست از آزادی بیان و احترام به قوانین بین‌المللی دسترسی به معلومات در افغانستان شده است. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران با نشر یک اعلامیه ضمن تاکید بر ختم خشونت‌ها علیه خبرنگاران افغان می‌گوید که طالبان در 8 ماه حاکمیتشان بر افغانستان بیش از 80 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت، شکنجه و تهدید کرده‌اند. در عین زمان خالد زدران سخنگوی پلیس کابل در یک اعلامیه گفته است که بازداشت محب جلیلی به کارکرد خبرنگاری او ربط نداشته، بلکه او به خاطر یک قضیه مواد مخدر دوست آقای جلیلی که در فروش مواد مخدر در کابل دخیل بوده تحت تحقیق قرار گرفته است. محب جلیلی در تازه ترین مورد گفته است پس از اینکه موضوع توقیف و لتوکوبش را رسانه ای کرد، باری دیگر توسط استخبارات طالبان به مرگ تهدید شده است. معتصم آقاجان وزیر پیشین مالی حکومت طالبان و یکی از رهبران برجسته این گروه میگوید که افراد طالبان به منزل او در شهر کابل یورش برده، موبایل های پسرش و محافظین منزلش را بررسی و برای 5 ساعت خانه‌اش را تلاشی کردند. در یک اعلامیه که به نقل از معتصم آقاجان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده آمده است که طالبان موتر شخصی و سلاح‌های او را به خود بردند. معتصم آقاجان به حکومت جمهوریت پیوسته بود و فعلا در امارات متحده عربی زندگی می‌کند. طالبان تا تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکردند. طالبان از چندی بعد این سو منازل باشندگان شهر کابل را تلاشی و در بسیاری موارد شکایات از نحوه رفتار افراد طالبان در جریان تلاشی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. 5 کشور اروپایی در نشست شورای امنیت ملل متحد پس از نشست اضطراری پشت درهای بسته خواهان پایان نارامی میان فلسطینی‌ها و قوای اسرائیلی در بیت المقدس شدند. با وجود که چین و امارات متحده عرب خواهان نشست اضطراری شورای امنیت شده بودند، از پیوستن به این اعلامیه مشترک خودداری کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در اعلامیه مشترک کشورهای ایرلند، فرانسه، استونیا، نروژ و آلبانی آمده است که نیاز است تا خشونت‌ها در بیت المقدس به طور فوری متوقف شود. جلوگیری از تلفات بیشتر غیر نظامیان باید در اولویت قرار بگیرد. وضع موجود در اماکن مقدس باید به صورت کامل مورد احترام قرار گیرد. نشست اضطراری شورای امنیت چند روز پس از خشونت‌ها در اطراف مسجد الاقصی واقع در بیت المقدس برگزار شد. خشونت‌ها در این منطقه که یهودیان آن را کوه معبد یا حرم مقدس شریف می‌نامند، در آخر هفته گذشته موجب زخمی شدن 170 نفر شد. در واکنش به این حمله راکتی، جت‌های جنگی اسرائیل اوایل صبح سه‌شنبه 19 آوریل یا 30 حمل یک رشته حملات هوایی را در جنوب نوار غزه انجام دادند.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که تهاجم روسیه به اوکراین وضعیت امنیتی را در اوکراین تغییر داده و در نتیجه ایالات متحده باید مواضع نظامی دراز مدت خود را در اروپا تغییر دهد. جان کربی با اشاره به این نکته که هنوز زود است تا در مورد چگونگی این تغییرات صحبت شود، خاطر نشان کرد که نمی‌خواهد به آمارها متوسل شود، اما گفت که معتقد است که روسیه با وجود تلفات سنگین همچنان درصد بالایی از قوای نظامی خود را حفظ کرده است. کربی همچنین افزود که برخی از واحدهای روسی که حملات به کیف را انجام دادند برای بازسازی به بلاروس عقب نشینی کردند و احتمالاً به گفته وی پس از تجهیز مجدد به اوکراین باز خواهند گشت. گفتنیست که روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که با استفاده از نیروی هوایی، میزایل، توپخانه و سیستم‌های دفاعی هوایی خود صدها نقطه در داخل اوکراین را آماج حملات قرار داده است. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین تا کنون 5.01 میلیون نفر از اوکراین فرار کردند. سخنگوی این نهاد به اسوسییتد پرس گفته است که 7 میلیون اوکراینی دیگر در داخل آن کشور بجا شدند. تنها پولند میزبان 2.8 میلیون اوکراینی فرار کرده از جنگ‌های اخیر است. این رقم 5 میلیون نفر نقطه عطف تازه و تعجب کننده در بزرگترین بحران پناهجویان اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، زیرا هجوم در منطقه شرقی دونباس تشدید شده است. در حالی که برخی از اوکراینی‌ها امیدوارند که دوباره به کشورشان برگردند، سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که عملیات برای آزادسازی کامل مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ادامه دارد و مرحله دیگری از این عملیات همکنون آغاز می شود. روسیه به جنگجویان اوکراینی مستقر در شهر ماریوپول تا پس از ظهر امروز چهارشنبه وقت داده تا تسلیم شوند. این در حالی است که کشورهای غرب تعهد کردند تا برای اوکراین کمک‌های بیشتر نظامی فراهم سازند. رویترز گزارش می‌دهد که هزاران نظامی روسی با حمایت توپخانه و شلیک راکت‌ها تلاش کردند تا آنچه را که مقام‌های اوکراینی مقاومت و نبرد دنباس عنوان کردند بشکسته و پیشروی کنند. اوکراین گفته است که هرگز در ماریوپول تسلیم نخواهد شد و لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که جنگ در پایگاه ادامه دارد. اوکراین گفته است که حدود 90 بس را به ماریوپول می‌فرستد تا 6000 غیر نظامی گیر مانده در شهر را امروز چهارشنبه تخلیه کند. کیف گفته است که با روسیه به یک توافق ابتدایی روی ایجاد یک دهلیز امن دست یافته است. مسکو پیش از این تمام کاروان‌های قبلی را به ماریوپول از جمله یکی از کاروان‌های اعزام شده توسط صلیب سرخ را در پایان ماه مارچ منع کرده بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دفتر حمایت کودکان ملل متحد به حل بیدرنگ مسئله بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران تاکید میکنه. شماری از دختران دانش آموز هم میگن که حکومت طالبان باید هر چی زودتر مکاتب و روی اونا باز کنن. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
با وجود تاکیدهای پیاپی نهادهای بین المللی و کشورها برای بازگشایی مکاتب دخترانه، اما 8 ماه متوالی است که دانش آموزان دوره های لیسه و متوسطه از آموزش محرومند. تا اکنون نه هشدارهای جهانی جای را گرفته و نه هم اعتراضهای فعالان حوزه معارف ره به جای برده است. در تازه ترین مورد نیز پالوما اسکودرو، مدیر حمایت و ارتباطات جهانی دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته است که آموزش دختران افغان نمیتواند گروگان سیاست باشد. خانم اسکودرو در توییترش نگاشته است:
همه دختران باید اجازه داشته باشند که به مکاتب بازگردند. جامعه بین المللی و مقامات فعلی افغانستان باید راههایی برای همکاری با یکدیگر به خاطر همه دختران در افغانستان بیابند. بیشتر تأخیر نکنید.
پیش از این آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز هشدار داده بود که ادامه بسته ماندن مکاتب دختران به کل افغانستان آسیب خواهد رساند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته است در صورتی که نیم جمعیت یک کشور از تحصیل محروم باشد، در آن صورت نمیتوان در عرصه سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرد. در همین حال برخی دانش آموزان دختر نیز بازگشایی مکاتب را کلید برای موفقیت آینده ایشان می دانند و خواهان آن هستند.
نامم هلال است، متعلم صنف 12. خواست ما از دولتی است به عنوان متعلم که مکاتب ما بازگشایی شود تا ما بتانیم که پروسه تعلیم ما را که دنجا رساندیم بتانیم که موفقانه ادامه بدیم.
من مقدس است، صنف 12 مکتب هستم. خواستم از دولت امی است که مکتب ما دوباره بازگشایی شود، چون همگی نیاز و احتیاج داره به درس خواندن.
من متعلم صنف 11 از دولت جدید خواهان بازگشایی مکاتب هستیم، چون به هم اندازه که تعلیم و تحصیل یک پسر برای یک جامعه مهم است، به همان اندازه از دختران نیز مهم است.
پیش از این جنبش فرهنگی اجتماعی زنان نیز ضمن درخواست بازگشایی مکاتب دختران گفته است که تعطیلی این مکاتب ضربه سنگین بر جامعه افغانستان و فرهنگ این کشور وارد کرده که رنج و درد آن را زنان در آینده خواهند کشید و برای نسل‌ها قابل جبران نیست. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که به تمام حقوق افغان‌ها به ویژه حقوق شرعی زنان و دختران به شمول حق آموزش متعهد است و تلاش‌ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. عزیز احمد رایان، رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت:
بازگشایی مکاتب دخترانه از سنف 7 الی سنف 12 در صلاحیت های رهبری امارت اصلی است. از این خاطر دقیقاً یک مدت تعیین کرده نمیتوانیم، اما برای شما و برای ملت عزیز خود اطمینان میدهیم که سر این مسئله به سطح امارت ماشاءالله بسیار کار خوب روان است و کار به طرف مثبت روان است و ما انشاءالله یک مجده خوب داشته باشیم در آینده نزدیک انشاءالله.
طالبان برخلاف تعهداتشان به تاریخ 3 حمل، روز نخست سال تعلیمی جدید، یک بار دیگر اعلام کردند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. 8 ماه از حاکمیت این گروه در افغانستان می‌گذرد و در این مدت دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دانش آموزان دختر مسدود نگه داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children از تشدید بحران بشری در افغانستان به دلیل خشکسالی و قطع کمک‌های جامعه جهانی ابراز نگرانی کرده و گفته که در حال حاضر قحطی و گرسنگی 5 میلیون کودک در این کشور تهدید می‌کند. این سازمان گفته که افغانستان با بدترین بحران غذایی روبروز و در حال حاضر از هر 3 کودک 2 تن اونا روزانه برای تامین غذای خود تلاش می‌کنند. در رابطه با چگونگی حل مشکل، سحر عظیمی مصاحبه با هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
مشکل اساسی افغانستان ایست که افغانستان صاحب یک حکومت ایست که نه به ملت تعامل دارد نه به دنیا و نه در قبال ملت احساس مسئولیت میکنند. همین فیلنه که ما شما صحبت میکنیم 95% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. پس وقتی که 95% مردم یک مملکت زیر خط فقر باشه، ببینین که در قدم اول صدمه پذیر کودک هستند. دلیلش ایست که یک کسی که با مالنوتریشن یا سوی تغذیه به یک مدت زمان به کار دارد، اما کودکان چون بسیار زود به مواد غذایی عاجل ضرورت دارند، اگر مواد غذایی مورد نیازی وجودش برش نرسه به مالنوتریشن یا سوی تغذیه که تداوی سوی تغذیه هم مشکل است و هم بر روان، استعداد، ذهن و ساختار فیزیکی کودکا تاثیر بیشماره میکنن. به این لحاظ اولین قشری که اسیب پذیر از کودکان است. جامعه جهانی در امار و ارقام بسیار بلند و بالا اعلان میکنن، اما تحمیل از همه بر با مسئولیت بر شما گفته میتونم که تمام کمک هایی که افغانستان شده و مردم نیازمند نرسیدند. دلیلش ایست که ملل متحد خودشان در صحنه وجود ندارن که امارگیری بکنن، فامیلای نیازمند را شناسایی بکنن. فامیلا را یا از ریاست عوادس میگیرن یا از سرمیاشت میگیرن یا از وزارت کار و امور اجتماعی. اندیشه طالب ایست که فقط اونا یعنی اعضای گروهشان و فامیلایی که مربوط خود از اینا هستن در جنگ از بین رفتن، اونا رو وارثین حقیقی رسیدن کمک بر از اینا میدنن. بنابراین به اونا جهتر که امی امار که ملل متحد میگیرن، این کمک ها در دسترس فامیلای طالبا و کسایی که در جنگ با حکومت از طرف طالبا کشته شدن بر از اونا میرسن. که یک مشکلی است که جامعه جهانی و ملل متحد را درک نمی کنن. به این لحاظ است که آمار کمک ها و یا کمک هایی که شده هیچ نوع مؤثریت در تغییر زندگی مردم ندارد. و ثانیاً یک گپی که دیگه بگویم که هیچ وقت تا زمانی که ساختار درونی یعنی حکومتی به وجود نیاید، جوابدهی نباشه، مسئول پذیر نباشه، کمک های بشری دنیا را در هیچ جای مؤثریت را نداشته. میتونه با یک حادثه، یک زلزله در یک ولایت یا یک طوفان یا یک مسئله بتونه کمک باشد، اما یک مملکت را، یک نفوسی 35 تا 40 میلیون انسان را به کمک بشری نجات دادن یک فکر بسیار میانتهی و توخالی است.
بانک جهانی هم آقای دانش برای مبارزه بحران بشری امروز 450 میلیون دلار درخواست کرده. این 450 میلیون دلار در کدام بخشا طوری که شما اشاره کردین مشخص نیست که چگونه این کمک ها به مردم میرسه و یا اصلا به مردم نیازمند میرسه. و فکر میکنین این کمک ها جوابگوی نیازهای دراز مدت مردم خواهد بود یا خیر؟
به هیچ عنوان نیستن، به هیچ عنوان. ببینین مردم افغانستان سردترین و بدترین زمستان را سفری کردن ولی دیدیم که هیچ کمکی را مردم افغانستان دریافت نکردن. در آمار که دیدین همه به هر روز میلیون ها میلیون اعلان میشن که ما کمک کردیم. آیا همه کمک ها 1% تانستن که سطح فقر را پایین بیارن؟ فقر ما 95 بود، حالا 94 شده باشد، 95 بود، حالا 93 شده باشد. من میگم که مؤثریت ندارد، به خاطر که بر نجات یک مملکت و مردمش ما برنامه های فقر زدایی ایست که اول باید اشتغال به وجود بیاید. ببینین تمام کارمندای حکومتی گذشته بیکار هستن، تمام معلمین بدون معاش هستن، تمام مامورین حکومت بدون معاش هستن، تمام کسایی که در اردو بودن بدون معاش هست، تمام کسایی که در پلیس بودن، تمام کسایی که در امنیت ملی. پس در مورد از اینا چی برنامه‌ای رو وجود داره؟ وقتی که تمام درآمد معیشت زندگی یک نفر معاش معلمیش، معاش ماموریش، معاش سربازیش باشه، او مدت 8.5-9 ماه که طالب ها آمده، 3 ماه حکومت اشرف غنی برای از اینا نامده، یعنی 1 سال که یک نفر معاش دریافت نکرده باشه چگونه میتونه زندگی خود پیش ببره؟ و این لحاظ است که اینا زمینه بر فقر است و جامعه جهانی وقتی میتونه مسئولانه رفتار بکنن که در مورد نوی ساختار حکومت را باید تصمیم گرفته شد که امی حکومت جوابده اینمی وضعیت فعلی نیست. به این لحاظ چون امریکا 20 سال در افغانستان آمادن، به قوتهای ناتو آمادن، غیر مسئولانه از افغانستان بیرون شدن و این حکومت هم در بدترین وضعیت فعلا خودشان قرار دارن، در قبال مردم افغانستان تمام کشورهای عضو ناتو مسئولیت دارن، تمام بحران بشری که امروز در افغانستان به وجود میاد کشورهای عضو ناتو در اینجا مسئول هستند که یک گروهی را که 20 سال قبل از بین برد 20 سال بعد پس اول سر مردم حاکم کرد. پس اگر طالب بد بود چرا از بین بردی؟ اگر طالب بد بود چرا آوردی؟ اگر خوب بود چرا از بین بردی؟ این سوالی است که در مقابل مردم و مردم دنیایی که سرانشان به سرنوشت مردم افغانستان این بازی را کردن، این سوال باید در مقابلشان وجود داشته باشد. بنان فاجعه بشری مسئولیت اولش جامعه جهانی دار.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. صندوق بین‌المللی پول روز سه شنبه پیشبینی رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری کاهش داده و گفته که جنگ روسیه در اوکراین بهبودی شکننده ناشی از اختلالات همگیری را تهدید میکنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنوین.
جنگ روسیه در اوکراین و تحریم‌های غرب علیه مسکو تجارت جهانی را مختل کرده است. قیمت نفت را افزایش داده، تهیه مواد غذایی را با چالش مواجه ساخته و عدم مسئولیت را در حال افزایش داده است که جهان برای بهبودی از بیماری ناشی از کرونا تلاش میکند و این وضعیت باعث گردیده است تا صندوق بین‌المللی پول دورنمای اقتصادی جهان را کاهش دهد. پری اولو گرینش، اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در مورد میگوید
حتی قبل از جنگ تورم پولی در بسیاری از کشورها برای تامین نامتوازن تقاضا و حمایت از سیاست‌ها در طول همگیری ویروس کرونا رو به افزایش بود و این باعث سفت شدن سیاست پولی گردید.
صندوق بین المللی پول پیشبینی رشد جهانی را از 4.4% به 3.6% کاهش داده، در حالی که بانک جهانی پیشبینی رشد جهانی خود را از 4.1% به 3.2% رسانده است. افزایش قیمت انرژی و کالا منجر به تولید کمتر و تورم بیشتر شده است. قصر سفید مسکو را مقصر این وضعیت می داند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد می گوید
ما این را از ابتدا گفته بودیم که حمله به اوکراین توسط رئیس جمهور پوتین و روسیه تاثیر مداوم بر اقتصاد جهانی خواهد داشت، چه بر بازارهای نفت و چه در سایر مناطق دیگر باشد.
بر علاوه بحران اوکراین، بدی بودن اقتصاد چین به دلیل مسدودی‌های مکرر ناشی از نوع اومیکرون ویروس کرونا دلیل دیگر رکود اقتصادی سال جاری می باشد. دیانا فورد گوترود، استاد کمک اقتصاد در پانتون جورج واشنگتن که از طریق اسکایپ صحبت می کند می گوید
First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China.
اول از همه چین قرنطینه یک هفته‌ای را بر کالاهایی که وارد چین میشد وضع کرد، به این معنی که تولید کنندگان که از کالاهای سایر جاها مانند کره جنوبی استفاده میکنند این اجناس مورد نیاز را دریافت نمیکنند. دوم، به دلیل مسدودی ها در بنادر مانند هنگ کنگ و شانگهای ازدحام زیاد کالاها موجود است.
اما هنگی کشورها در این راستا ممکن چالش برانگیز ثابت شود. ایالات متحده در نظر دارد تا به رسم اعتراض علیه حمله روسیه بر اوکراین در جلسات این هفته کشورهای جی 20 اشتراک نورزد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کلی هرتز شنیده می توانید.
جیسن کمبل، کارشناس امور دهشت افغانی در واشنگتن، میگه که طالبان به دلیلی که بدون برنامه مناسب امنیتی و پیش میرن، برشان بسیار دشوار است تا مانع هر نوع عملات دهشت افغانی در افغانستان شوند. آقای کمبل میگه که با وجود تغییرات در سطح رهبری پاکستان، روابط طالبان با پاکستان در هر حالت در مناطق سرحدی به دلیل ادعای تمامیت ارضی تنش‌زا باقی خواهد ماند. توجه کنیم به مصاحبه جیرانوری با آقای کمبل که با سخنان او در مورد حملات شهر کابل و تهدیدات امنیتی علیه رهبری طالبان آغاز میشه.
این حملات تأسف بار است که واضحاً این رویدادها باری دیگر نشان می‌دهد که افغانستان دستخوش حملات مشابه به ویژه در کابل و هدف قرار دادن جامعه اقلیتی این شهر می‌گردد. به نظرم طالبان قسم به این مسئله بدون توسعه برنامه مناسب و بدون هماهنگی و عدم شریک ساختن معلومات پیش می‌روند. در نتیجه فکر می‌کنم که آنها از همچو حملات در امان نیستند. صادقانه باید بگویم که این کار بسیار دشوار است تا مانع انجام حملات از جانب گروه‌ها و سازمان‌ها شوند. واقعیت این است که بعضی اوقات یک نفر مایل است دست به انتحاری یا هم انفجار بمب بزند و این نوع حملات رخ می‌دهد، اما در کل طالبان از این راه تلاش زیاد نمی‌کنند. آنها می‌خواهند امنیت کابل و در مجموع افغانستان را تضمین کنند.
اخیرا سرحد افغانستان و پاکستان شاهد گلهباری و رویاروی نظامی بود. شما همچی وضعیت در سرحد میان دو کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ و این مسئله چی تأثیر بر روابط میان طالبان پاکستانی و طالبان افغان خواهد گذاشت؟
فکر میکنم پاکستانی ها اکنون بپردن که روابط آنها با هر کسی که در سر قدرت در افغانستان باشد به یک سطح تنش‌زا خواهد بود، به خاطر که در مناطق سرحدی میان دو کشور این حملات ادامه دارد و آنها ادعا میکنند که آنها در برابر گروه هایی که در خاک افغانستان در آن طرف سرحد با پاکستان پناهگاه ها ایجاد کردند دفاع میکنند. به نظرم روابط میان طالبان و پاکستان تا حد متشنج شده و آنها از پناهگاه ها در داخل پاکستان طی سالها به نفع خود استفاده کردند و از جانب داعش و سایر گروه های پاکستانی حمایت شدند. اما هیچ مسئله در مقایسه با خط دیورند ملی گرایانه نیست. این موضوع تمامیت ارضی کشور است و بسیار مسئله حساس می باشد. به نظرم پاکستانی ها تا حد درست درک نکردند که طالبان و سایر کشورهای اسلامی تلاش می ورزند تا ملی گرایانه برای تمامیت ارضی افغانستان عمل کنند.
تغییرات رهبری سیاسی در پاکستان در قسمت رستگی به بحران افغانستان، به خصوص که طالبا با بحران اقتصادی و تهدیدات داعش روبرو هستند، چی تأثیر خواهد گذاشت؟
فکر می کنم بالای مقامات سیاسی در پاکستان تأثیر خواهد گذاشت. ما شاهد انتقال قدرت از عمران خان به شهباز شریف هستیم که از نظر جیوپولیتیک حداقل بیشتر علاقمند بهبود روابط با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی است و به نظرم این موقف یک موقف مستحکمتر در برابر طالبان خواهد بود که حکومت را در کابل اداره می کنند. البته که عمران خان از طالبان حمایت می کرد و سال گذشته تلاش کرد تا طالبان را به رسمیت بشناسند، اما اکنون این مسئله تا حد خاموش شده است. فراتر از اسلام آباد، باجوه قمندان اعلی اردوی پاکستان قرار است اواخر ماه نوامبر تقاعد کند و با انتخاب جایگزین جدید برای این پست ممکن مقامات ارشد سیاسی پاکستان در مقایسه با رهبری سیاسی قبلی بیشتر از روابط با طالبان انتقاد کنند. به همین خاطر تا حد ما شاهد اصلاحات خواهیم بود.
دوستای عزیزی بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.